رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود که در کلمات متأخرین اصحاب مطرح شده، نسبت سلام علیکم بین حدیث لا ضرر و ادله اولیه احکام، عرض کردم بیشتر در تصور قدما نسبتش، بله، نسبت تخصیص به اصطلاح قائل شده بودن، لكن عرض کردیم از زمان مرحوم شیخ به بعد نسبتی رو به عنوان نسبت به حکومت مطرح شده. توضیحاتش سابقا گذشت، عرض کردیم بناشون به این شده که حکومت در روحش با تخصیص یکیه، فقط دو نحوه برخورده، چون بناشون بینه که اگر یک عنوانی خودش از موضوع خارج باشه این تخصص میده، و اگر موضوع در موضوع داخل باشه به لحاظ حکم خارج باشه تخصیص میگه. مثلا گفت اکرم العلماء نسبت این دلیل به جاهل تخصصه، چون جاهل اصلا عالم نیست که حالا دلیل میشه، این رو اصطلاحا تخصص میگن. و اگر نسبت فقط به لحاظ حکم باشه در موضوع داخل باشه تخصیص میگن، مثل که بگه اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، که عالم فاسق با اینکه عالم هست از حکم که وجوب اکرامه خارج شده، اصطلاحا به این تخصیص میگن. اگر به لحاظ حکم خارج شده باشه، اخراج شده باشه، اصطلاحا تخصیص میگن. این دو اصطلاح در سابق در کتب اصحاب، البته در مقابل تخصیص و این مسئله اطلاق و تقیید هم بود، حالا تخصیص گاهی شامل اطلاق هم میشه، یعنی تقیید هم میشه، سابقا عرض کردیم در عبارات اهل سنت کبار اصولینشون یک مقداری مرز بین مطلق و عام یا خاص و مخصص و مقید خیلی روشن نیست، هر دو اصطلاح اطلاق میشه. به هر حال بناشون به اینه که اگر حکم روی طبیعت رفته باشه بدون نظر به افراد، حسه‌ای خارج بشه تقیید بگن. اگر حکم روی افراد رفته به حیثی که شامل تمام افراد بشه، ناظر به افراد باشه، به این عام میگن. اگر بعضی افراد خارج شدن بهش خاص یا تخصیص میگن. فرق بین تخصیص و تقیید رو در این میدونه. و اگر یک عنوانی خود به خود خارجه اون رو اصطلاحا تخصص میگن. از کردیم بعد از مرحوم شیخ این دو تا اصطلاح دیگه در مقابل تخصص و تخصیص در اصول متأخر شیعه، این اصطلاح در قدمای شیعه هم نیست، هست این لفظ استعمال شده اما این مراد نیست، مراد اصطلاحی مراد نیست. یکی وروده، ورود شبیه تخصصه، یکی هم حکومته که شبیه تخصیصه، این دوتا اصطلاح وارد. ورود هم این است که یک موضوعی خارج بشه لیکن به تعبد، حکومت هم این است که تصرف در لسان دلیل بکنه و تعبدن اون رو به اصطلاح توسعه یا تزییق بده. لذا نتیجه ورود با تخصص یکیه، فقط توی ورود تخصص تعبد هست، اون یکی نیست، و نتیجه حکومت هم با تخصیص یکیه. اصطلاحاتیست که گذاشته شده، البته عرض کردم باز مواردش و کیفیاتش و اینها در کلماتشون مختلفه، این نسبتاً میشه گفت استانداردش اینیست که عرض کردی، و اصطلاحشون اینجوریه که اگر به نفس تعبد یک موضوعی خارج شد این وروده، اگر بعد از تعبد و تنزیل خارج شد اسمش حکومته. اصطلاحشون اینجوری شده، اگر به نفس تعبد آمد خارج شد این اسمش ورود گذاشته، اما اگر نه آمد با تنزیل خارج شد، مثلا اگر گفت که من شک بین الثلاثه الاربع یبنی علی الاکثر، مثلا من باب مثلا، بعد گفت که لا شکل کثیر شک، یعنی تنزیل کرد اینجا، آمد گفت شما که کثیر شک هستین شک ندارین، پس شما دیگه قاعده بنای بر اکثر ندارین، اون بنای بر اکثر من شک بین الثلاثه الاربع بنا علل اکثر این در غیر کسی رو شک میشه، کسی رو شک ضابطه خودشون، این اصطلاحا حکومت میگن بناشون اینطوری. اما اگر آمد گفت لا عذر لعهد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، به تعبیر مرحوم ناینی که مرادش حجیت خبر سر است و تعبد به خبر سره، تا خبر سر حجت شد یه اسالت البرائه جاری نمیشه، نه اینکه این ناظر به اونه، ناظر هم نباشه، تا آمد گفت خبر واحد حجته دیگه شما استصحاب جاری نمی کنید، اسالت البرائه جاری نمی کنید. اگر در جایی استصحاب اقتضا میکنه حکم این باشه، لیکن خبر صحیح برخلافش آمده، خب شما به خبر مراجعه میکنید، به استصحاب مراجعه نمی کنید، به براءت مراجعه نمی کنید. رجوع شما به خبر این از باب وروده، یعنی اگر به مجرد تعبد یک موضوعی خارج شد خودش احتیاجی به نظر دوم نداشت، اما اگر به تنزیل نظر داشت این رو تنزیل بکنه اون میشه حکومت. عرض کردم تقریبا، حالا بخواییم یکی یکی کلماتشون رو بگیم طول میکشه، تقریبا این طوری یک نحوه تفسیری برای حکومت. اینجا ایشان مرحوم آقای خویی یک تقسیم دیگری کردن که یک دلیل ناظر باشه به دلیل دیگه، تارتا به مدلول مطابقی به تعبیر ایشان، اخرى به مدلول التزامی. اون تعبیری که من گفتم اون همون شایع و رائجه، اگر آقایون کتاب آقای خویی دیگران داشته باشن در بحث آخر استصحاب که تعارض اصوله در اونجا دارن، اون بحثی که من و در اول تعارض و تعادل و ترجیح. و اما اینجا حالا نظرشون همونه اما با یک لسان دیگری، ایشون تقسیم کردن حکومت رو گاهی به مدلول مطابقی است. مراد از مدلول مطابقی در اینجا اون چیزی است که در لفظ آمده، اینو مرادشون مدلول مطابقی است. مثلا میگن من شک بین ثلاث و اربع، بعد میگه انی تو بدالک من لم یکن کثیر شد، مثلا این مدلول مطابقی گرفت. و مدلول التزامی، مراد ایشان از مدلول التزامی در اینجا یعنی اونیست که با لفظ نباشه. مثلا در یک روایت آمده که کتمان شهادت حرامه در آیه مبارکه من یکتمها فانه آثم قلبه، اداء شهادت واجبه. در یک روایت آمده لا ضرر، خب این دوتا به هم دیگه ناظر نیست و این لفظ این ناظر به لفظ اون نیست، لکن چون لا ضرر عنوان ثانوی است به مدلول التزامی ناظر اصطلاح ایشان، یعنی به لفظ نیست. ببینید لفظ اینه اداء شهادت واجب، این توش چی از ضرر که نبود، یه لفظ دیگه هم اینه لا ضرر و لا ضرار، این مرادشون از مدلول التزامی است. لذا ممکن است شما اینم مدلول التزامی ندونید، مثلا بگی یه نوع دلالت سیاقی است، مثلا منبار مثلا ایشون تعبیر مدلول التزامی کردن ان یکون ناظرن به مدلول هل التزامی. پس اصطلاحا مدلول التزامی در اینجا روشن شد، یعنی به لفظ نیست. اگر گفت من شک بین ثلاث و اربع یبنی علی اربع، دلیل دیگه آمد انی تو به ذالک من لم یکن، که این مدلول لفظیه به هم تصریح میکنه. و همچنین اگر گفت لا شک لکثیر شک، یعنی شک رو برمیداره. و همچنین مثلا آقای خویی از همین راه قائلن به حکومت بین استصحاب و بین مسئله قاعده تجاوز یا قاعده فراغ، حالا ایشون هر دو رو یکی میدونن، بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز با استصحاب. چرا؟ چون در استصحاب داره لا تنقض الیقین به شک، کلمه شک آمده، در قاعده تجاوز و فراغ آمده انما الشک و فیشه این لم تجزه، اگر رد نشدی فاذا جزته فشکک لیس بشه، ببین شکک لیسه بشه، این شکوکه لا تنقض الیقین به شک، اونجا هم شک داشت، این شکوکه به اون میخوره. پس اگر در جای قاعده تجاوز بود دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون جا قوام استصحاب به یقین و شک بود، یقین و شک داره میگه شک تو دیگه ارزش نداره، وقتی گفت شک تو ارزش دیگه استصحاب نیست چون یقین و شک نیست. این رو اصطلاحا اسمش مدلول مطابقی، روشن شد؟ مدلول مطابقی این است که یک لسان دلیل به لفظه ناظر به لسان دلیل دیگری باشه، این اصطلاحا سر کلمه مطابقی، روشن شد؟ چون اونجا گفت انمش، ولذا اگر شما در حال سجده شک کردین در این که مثلا رکوع کردین، مقتضای قاعده استصحاب عدم رکوعه، مقتضای استصحاب استثاب عدم رکوع. لکن وقتی گفت شک و کلیسه بشه، یعنی شما به استثاب دیگه رجوع نکنید، شما در اینجا حکم بکنید به صحت نماز. انما شک و پیشه این لم تجزه فعلا جزته فشک و کلیسه بشه. این کلمه مطابقی و التزامی دارم روشن شد. این خیلی شاید متعارف نباشه، حالا به هر حال ایشون اینجا به کار بردن، این رو من توضیح بدم، چون شما ممکن است بگید ما این رو مدلول التزامی نمیدونیم، این رو اینو دلالت سیاقی یا حالی میدونیم، چون دلالت سیاقی هم لفظی نیست در این جهت، مثل همه دلالت سیاقی با مدلول التزامی هر دو لفظی نیستن. پس یک نکته این که حالا وجه تقدم به اصلا لازرر چیه، یک نکته این تعبیر ایشان مدلول التزامی. شما ممکن است فکر بکنید بگید نه این مدلول التزامی نیست، این مثلا مدلول سیاقیه. چون عرض کردم مدلول سیاقی هم اون چیزیست که شما به سیاق حال ملتفتش میشین، میگین ما به حال اینجور، وقتی میگه اداء شهادت واجب، از اون طرف هم میگه لا ضرر ولا ضرار، این طور میفهم مثل لا ضرر رو مثل حال میدونیم، مثل سیاق میدونیم. این لازره مثل یک سیاقی است، میاد میگه اداء شهادت واجب مگر موجب ضرر باشه. بخوای بری شهادت بدی، طرف تهدید کرده، میاد خونت خراب میکنه، بزن بچه‌ت حمله میکنه، میکشه، این اداء شهادت واجب مگر توی ضرر باشه؟ لا ضرر ولا. دقت فرمودید؟ پس خوب دقت بکنید، یک وجه تقدم لازره چیه، دو اولا تعارض یا حکومت به تعبیر ایشان یا تخصیص به تعبیر قدم، دو آیا این مدلول التزامی است که ایشان فرمودن یا این مدلول سیاقی است اصلا، اصلا از مدلول لفظی خارجه، چون مدلول لفظی بنابر مشهور البته ما قبول نکنیم، مدلول لفظی بنابر مشهور مطابقه و تضمن و التزام تفسیر کردن مدلول لفظی رو، خیلی پیش ما روشن نیست این بحث. علی حال اون وقت ایشون میگن یا ناظر به عقد الوضع یا ناظر به عقد الحمل. البته عقد الوضع هم در ضرر تصور میشه، لکن متعارفشون نیست. مثلا بگه وضوء ضرری وضوء نیست، معقوله، چه اشکال داره؟ یه دفعه بگه وضوء ضرری واجب نیست، این اصطلاحا عقد الحمله، اینجا موضوع محمول مصطلح منطقی نیست. اگر تصرف در حکم باشه، لا ضرر بیا تو حکم دخل و تصرف بکنه، نظر تعبیر ایشون عقد الحمله. اگر تصرف در موضوع باشه، اصطلاح ایشون عقد الوضعه. طبق قاعده در هر دو هم میشه، ممکن است بگه کما اینکه مثلا گفتن مثلا شطرنجی که با عنوان ورزش باشه، اصلا این شطرنج نیست، این شطرنجی که در روایت این نیست، خوب دقت کن، این تصرف در عقد الوضعه. گفته شده که اصلا شطرنجی که الان با عنوان ورزشه، این اون شطرنجی نیست که در روایات باشه، و این تصرف در عقد الوضعه. یا این شطرنج هست حرام نیست، از ادله استظهار میکنیم جایی که پول توش باشه، عنوان ورزش باشه، این حرام نیست، این تصرف در عقد الحمل. این اختصاص به لازره نداره، یه بحث ساری و جاری است در فقه، که البته ایشون میگه عقد الوضع نیست، درست هم هست، انصافا عرف استظهار نمیکنه وضوء ضرری وضوء نیست، این استظهار عرفی نیست، وضوء وضوء است دیگه، الان میخواد ضرری باشه نباشه، غسل دیگه میخواد ضرری باشه میخواد نباشه، میخواد در آخر وقت باشه که وقت زیغه میخواد نباشه. بله وقتی وقت زیغ بود این وضوء یا غسل واجب نیست، این رو میشه سلام علیکم واجب نیست میشه گفت، اما غسل نیست یا وضوء نیست، میشه این حرف رو زد. میخوام بگم امکان داره، سلام علیکم صبح، امکان داره بگه واجب نیست، اما عرفی نیست، در عرف متعارف. روشن شد تا اینجا؟ این چون نکته ایست که ما روی نم مخیم کار بکنیم، آیا این حکومت به مدلول التزامی است که مرحوم آقای خویی قائلن، یا چیز دیگری است، مثلا یه نوع مدلول سیاقی است؟ چون مدلول التزامی و سیاقی هر دو در این جهت شریکن که لفظی نیست، فقط یک فرقش اینه این معنا از لفظ به التزام در میاد، این معنا اصلا از لفظ در نمیاد، از حال شارع در میاد. خوب دقت بکنید، اینه که لازرر مقدم بشه مثلا بر اداء شهادت، اینه که لازرر مقدم بشه بر اوفو بالعقود. عقد لازم است مگر لازرر، مگر جایی که ضرر باشه اونجا عقد لزوم نداره.
مثلا اگه خودشون با عقد
بله بله من اینجا شکل مشکل اینه از التزام به لفظ گرفته که خلاف زار از صلات آف و بلبی صلاتون ذکر شده، مثل شکه، مثل مدلول مطابقی، مگر اینکه مدلول التزامی رو ایشون اعم بگیرن، چون این رو ما جزو مدلول مطابقی گرفته ایشون، مگر مدلول التزامی بدون. به هر حال چون اگر این باشه از صلات و بلبی توافون، از توافون و بلبی صلاتون، خب لازره که تویش نداری این حرف رو که از این سنخ التزامی نیست، از این سنخی که ایشون مثال زدن نیست، چه در عقد الوزن چه در عقد الحملش. به هر حال چون ما اصل این مطلب رو قبول نداریم، بعد توضیح میدم انشالله، نه مدلول سیاقی قبول داریم نه مدلول التزامی، بعد توضیحش عرض میکنیم. من الان فقط برای توضیح مطلب عرض کردم. بله، پس ایشان ملتزم شدن به یک نوع حکومت به مدلول التزامی. اولا ما کراراً عرض کردیم مدلول التزامی و تزمونی رو در دلالت لفظی به کار نمیبریم کلن، اولا هر دو رو شبیه هم میدونیم، جدا از هم نمیکنیم، جامعش رو استبطان گرفتیم، یعنی میگیم این کلام مستبطن این معناست. به جای التزام یا تزمن، مثلا فرض کنید اگه گفت یک شی واجبه، مقدمش گفتن به تزمن واجبه یا به التزام، گفتیم نه نه این واقعیت داره نه اون، اگر باشه به نحو استبطانه. در دلالات وضعی چون اعتباره به نحو استبطانه، اون اقسام دلالات در امور واقعی گرفتیم که در منطقه هم آوردم، مثل آتش رو دونم دلالتش دخان، دلالت دخان بر آتش، اون در امور واقعی، در امور اعتباری اون تزمن و التزام رو ملتزم نشدیم، به جاش ملتزم به یک نوع استبطان. و حالا باید دید آیا نحو استبطان در ما نحنفی تصور میشه یا نمیشه. خب پس این تا اینجا راجع به شرح یک قسمت از کلام ایشان. و اما دعوة ثانیه و هی ان کل حاکم یقدم علی المحکوم بلا ملاحظت نسبه و ترجیح بینهما، این رو من دیروز توضیح دادم، ایشون توضیح فرموده و توضیحشون بد نیست، اما اون توضیح نکته اساسی بود که من دیروز عرض کردم دیگه، عبارت ایشون آقای مراجعه بکنن. بله احتیاجی به خوندن کامل عبارت ایشون نیست. و اون این که اصولا دو تا دلیل که در طول هم باشن تعارض ندارن، تعارض فرض اینه که این دو تا در عرض هم باشن، اما اگر در طول هم دیگه باشن اینا خواهی نخواهی تعارض ندارن، جای تعارض فرض نمیشه، چون دلیل لازرت در طول دلیل لزوم عقده. یعنی اولا طول به این معنا، اولا گفته یجب الوفا به کل عقد، این اولا، ثانیاً اگر این وفا مستلزم ضرر شد برداشته میشه. خوب دقت کنید این معنای طولی بود. برای کدوم یکی رو؟ ها این نکته که از کجا میفرمایید همون است که ایشان التزام گرفته. شما ممکن است سیاق بگیرین، ممکن است راه دیگه که حالا ما اسمشون فضای قانونی بعد عرض میکنیم. این یه بحثیست که این رو از کجا میشه فهم؟ اولا خب فهم عرفی داره، چون وقتی میگه لا ضرر یعنی چی؟ یعنی یک حکمی معدیه به ضرر شد، پس باید اول فرض حکم بشه. گفت یجب اداء شهاده، حالا اگر اداء شهادت معدیه به ضرر شد اینجا برداشته بشه. یعنی طبیعت لا ضرر یه طبیعتیست که در طول احکامه، میخواد بگه هر حکمی که منتهی به ضرر شد برداشته بشه. دقت بکنید، پس طبیعتاً باید فرض حکم در اول بکنه، این نمیشه در عرض اون حکم قرار بگیره. اگر در عرضش قرار گرفت تعارضه، اگر در عرضش قرار نگرفت حکومته، یعنی اگر در عرضش قرار نگرفت در طولش قرار نگرفت خواهی نخواهی مقدمه. حالا نکتهش مدلول التزامی است که مرحوم آقای خویی فرمودن، اون بحث دیگری است. حالا فکر می‌کنید آقای مدلول التزامی زیاده، پس چون لازرن معناش اینه. خب بله عرض کردیم در روز گذشتم، عرض کردیم مرحوم آقای شیخ الشریعه لا ضرر رو اینجور میگه، ضرر نزن، اصلا میگه لا ضرر حاکم نیست، اصلا لازرر معناش این که احکام برداشته میشه. شیخ حسین اینجور معنا کرد، آقا حرام است بر شما که به دیگری ضرر برسونید، این معناش این نیست که وضوء ضرری برداشته میشه، وفاء بعق در حال ضرر برداشته میشه، نمیدونم اداء شهادت در حال ضرر، این اصلا ناظر نیست. این حرف مرحوم آقای شیخ الشریعه عرض کردیم، مرحوم شیخ الشریعه و آقای خویی و مرحوم شیخ انصاری، یعنی علمای شیعه بایه، این معنا پیش اهل سنت بود، پیش اهل سنت مشکل نداشت، پیش شیعه مشکل داشت به این سعی که اهل سنت گفتن، در عده از موارد هم روایت معارض داشت. لذا مرحوم شیخ الشریعه میگه من همش ناراحت بودم چیکار بکنیم، فکر میکردیم بالاخره به نتیجه رسید که لا ضرر به معنای اینکه ضرر نزنه، یحرم الاضرار بالغیر، اصلا لا ضرر به این معنا نیست. اگر این شد، این با ادله اولیه نسبتش تعارضه، اگر این شد. اما آقای خویی لا ضرر به چه معنا گرفتن؟ هر حکمی که مؤدی به ضرر شد برداشته میشه، اگر این شد میشه حکومت. پس دو تفسیر در واقع مرحوم آقای خویی میگن بیننا روی مبنای ما که اینجور معنا کردیم، همین معنا هم در کفایه هم هست، عرض کردم کفایه هم که نفی حکم لسان نفی موضوع میدونه حکومت گرفته، توضیح داده در کفایه، همین در اونجا هم هست، فرق نمیکنه نتیجه یکیه. پس اساس کار این است که خود ضرر یک عنوانه، اضرار خودش یک عنوانه، یا اضرار عنوان نیست، مندک در بقیه احکامه. اگر مندک در بقیه احکام شد، قاطعا باید حکومت باشه، یه راهی غیر از حکومت نداره. چرا؟ چون این فرض اینجور میکنه، هر حکمی آمد انتها الی ضرر و اضرار برداشته میشه. پس این معناش اینه که اول باید فرض حکم بکنه، ولذا در عرض اون قرار نمیگیره، در طول اون قرار میگیره. اداء شهادت واجب، گفت مگه لا ضرر، مگر مؤدی به ضرر بشه. شما اگه بخوایم میره اداء شهادت بدین، تهدید کرده طرف، میکشیم این زن و بچه رو، میزنیم، میکشیم، خونه رو خراب میکنیم. یا حضور در شهادت واجب، فتوای شیعه بر اینه، اگر بخوایم برین جایی شاهد بشین، طرف تهدید کرده، ضرر برای شما داره. یا و فرض کنید وفاء به عقد واجب مگر ضرری باشه، وضو واجب مگر ضرری باشه، و این کنتم جنابن فتطهرو، غسل واجب مگر ضرری باشه. اگر شما میخواید لا ضرر این جور معنا بکنین، طبیعتا معناش چی میشه؟ معناش حکومت میشه. و طبیعتا روشن شد طبیعت قانونیش اینه که در طول قوانین، خوب دقت بکن، این به دلالت التزامی بر نمیگرده، به دلالت بر نمیگرده، این یک امر اعتباری است، یک امر قانونی است. خوب دقت بکن، ما اسمی رو گذاشیم امر قانونی، طبیعت قانون این اقتضا رو داره، طبیعت خود قانون، چون خود قانون یک وعای خاص خودش داره، اعتبار یک ضوابط خاص خودش داره. چطور مثلا ساختمان یک ضوابط داره، پنجره باید اونجا باشه، سقف اونجور باشه، در باید جای معینی باشه، هر چیزی حساب خودش، یک قسمتش سنگه، یک قسمتش گچه، یک قسمتش برکن وسائل برقه، هر چیزی جای خود، اعتبارات هم حالت خودشون داره، یک ترتیب خاص خودشون دارن. در اعتبارات قانونی این ترتیب مراعات میشه، یک سری از اعتبارات ناظرن به بقیه اعتبارات، و البته عرض کردم یک سری ناظرن، یک سری ناظر نیستن، یک سری هم مشکوک واقع میشن، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اینا نه ناظر نیستن، اون فاسق، اون عالمه، در عالم فاسق هم تعارض دارن، اون عنوان عالمه، این عنوان فاسقه، اون یجب و اکرامو، این یحرم و اکرامو، تو عالم فاسق هم تعارض پیدا میکنن، مثالش هم زدیم اون روز، اینه میگن تعارض، چون ناظر عرف، عرف قانونی نمیگه لا تکرم الفساق به اون ناظره، اکرم العلماء به این ناظره، نه این به اون ناظره، نه این، دقیقا دو تا حکم جداگانه میبینن، این دو تا حکم با هم تعارض دارن، در کجا تعارض دارن؟ در عالم فاسق، طبق اکرم اکرامش واجبه، لا تکرم چون فاسقه اکرامش حرامه، اینو اصطلاحا تعارض میگه. اما اگر فرض کنیم مثلا گفتن لا ضرر، و اکرم العلماء لا ضرر، ببین دقت کن، اکرم العلماء لا ضرر، یعنی اگر اکرام علما مؤدی به ضرر شد دیگه وجوب نداره. شما میخواید این عالم رو اکرام بکنید، شما رو تهدید کردن که اگر به این آقا مثلا سلام بکنید شما رو میکشیم، مثلا گاگا اینطور میشد، خدا رحمت کنه در سر علی حاله، در اینجا لازرر حاکم بر اکرم العلماء است. این رو اصطلاح عرفی میگن این در مرحله بعد در طول اونه. لازرر هر حکمی معدیه به ضرر شد من برمیدارم. خوب دقت بکنید، اگر وجوب اکرام علما معدیه به ضرر شد من برمیدارم. یا مثلا من گفت شطرنج حرام لازرر، خوب دقت بکنید، یعنی اگر شطرنج کردن معدیه به ضرر شد من برمیدارم. این فهم عرفی اینه، فهم عرفی قانونی، یعنی فهم عرفی خاص نه فهم عرفی عام. اینی که ایشان از مدلول التزامی گرفتن در مقابل این، در فهم عرفی عامه، در حقیقت شما از فهم عرفی عام نگاه بکنن، نه اینو بزنین به فهم عرفی خاص، یعنی فهم قانونگذاری. در فهم قانونگذاری مثل عنوان لازرر جنبه، یعنی این لازرر کارش همینه، میگه یک حکم بیاد این معدیه به ضرر باشه من درش میدارم، معنای لازرر همینه. پس باید فرض حکم بشه، بدون فرض حکم معنا نداره لازرر، دقت کردی؟ و یک مواردم اشکال داره، مثل اینکه به شطرنج حرامه، ورزش بسیار خوبه، ما نمیدونیم این که میگه ورزش بسیار خوبه یعنی ولو شطرنج باشه، یعنی شطرنجی که با عنوان ورزش باشه خارج میشه، میشه حکومت، یا نه دو تا عنوان مستقل، نه ورزش یک عنوانه، شطرنج یک عنوانه، اون یک عنوانه، اینم یک عنوانه، به عنوان شطرنج حرام به عنوان ورزش خوب، لذا در شطرنج ورزشی تعارض واقع میشه. این دقت کردیم؟ این لذا عرض کردیم همیشه این سر اختلاف فقها هم همینجاست. سر اختلاف فقها براتون روشن شد در طول تاریخ اسلامی چرا فقها اختلاف پیدا میکنه؟ سرش همینه. مثلا شیخ الشریعه لازرر رو به معنای حکم ضرری نگرفته، خب طبیعتا تعارض، آقای خوبی نقل فرمودن طبیعتاً تعارض. مثلا شطرنج و ورزش رو عده از علما گفتن آقا این ورزش خودش یک عنوانیه، ولو شطرنج برای صدق بکنه، یک عنوانیه طولی در طول شطرنج، شطرنج حرامه مگر اینکه به عنوان ورزش باشه. عده هم گفتن نه آقا این عرضی طولی هم نیست، ورزش یک عنوانه مثل فاسق، شطرنج هم یک عنوانه، دو تا عنوان جداگانه. هیچ حکایتی، هیچ حکومتی، معذرت میخوام، هیچ تقدمی، هیچ شرحی، دلیل ورزش خوبه ناظر به دلیل حرمت شطرنج نیست، این یک دلیل، اون یک دلیله، نه اینکه این ناظر به اون باشه. اصلا نظری، حکومتی، شرحی نه به مدلول مطابقی به قول برخم استاد، نه به مدلول التزامی، نه به مدلول سیاقی به تعبیر بنده، و نه فضای قانونی، خوب دقت بکنید، و نه تسانخات قانون. تسانخات یعنی سنخیت، چون در اعتبارات باید بین خود اعتبارات هم یک نوع سنخیت حاکم باشه، به هم بخورن، این یک نوع ترابط قانونی ما داریم. مواد قانونی باید با همدیگه ترابط پیدا بکنن، یک نوع ترابطی بینشون باشه. لذا این دوتا ماده قانونی، شطرنج حرام یک ماده قانونی، لا ضرر و لا ضرار، اینا ترابط پیدا میکنن، ترابطش به نحو طولیته. شطرنج حرامه مگر منشأ ضرر باشه. ادای شهادت واجب، لا ضرر و لا ضرار، این دو تا ماده قانونی هم که با هم دیگه، الان هم که من این مطلب به شما عرض کردم در قوانین غربی هم همینطوره، این بحثی که من الان عرض میکنم الان هم دقیقا همینطوره. این ماده قانونی رو حاکم بر اون مواد قانونی میدونن. فقط چیزی که الان هست در دنیای قانونی فعلی، اینها رو آمدن تحدیداً از اول بیان کردن، قوانین ثانوی، قوانین عناوین ثانوی رو محدوداً بیان کردن. در فقه اسلامی این کار نشده، این کار تدریجاً بیان شده، در فقه اهل سنت توسط فقهاشون بیان شده، در فقه اهل بیت چون اعتقادشون این بود که مسئله ولایت و وصایت حقیقت نبوت، توسط اهل بیت بیان شده. فرقش فقط همینه، مستشرقین هم نوشتن که اسلام مثلا دین در ابتدا توسط رسول الله ناقص بود، توسط فقهای اسلام تکامل پیدا کرده. از کل اینا چون با فقه اهل سنت آشنا بودن، راسته، چون با فقه شیعه آشنا نبودن، نمیدونستن اونی که امام صادق میفرماد به عینه کلام رسول الله هیچ فرق نمیکنه. مرحوم شیخ الشریعه با مجموعه روایات میفهمه لا ضرر معناش حکومت نیست، لا ضرر یحرم الاضرار. اون وقت دلیل آمد یجب الوفاء بالعقد یحرم الاضرار، میگه این دو دلیل با هم معارضن، راست هم هست، معارضن با هم. لذا نمیگه حتما شما میتونید مسئله خیار قبن و بالا ضرر اثبات بکنید. خوب دقت بکنید، ایشون رفتن راه دیگه خیار قبن، البته آقای خویی هم راه دیگه رفتن، فرق نمی کنه. روشن شد مطلب چی میخوام عرض بکنم؟ پس تا اینجا کاملا روشن شد که نکته این است که در لا ضرر به این معنایی که اینها گفتن جنبه نظارت بر اونه. البته ایشون باز مثال ربا نازن، و اما امکان دلیل الحاکم ناظرن الى جهت صدور فدلیل محکوم او الى عقد الحمل فی، البته ایشون از این فلوجه فی تقدیمی علی ان حجیت از ظهور که به اصطلاح و حجیت جهت صدور، ظهور که ظهور مثلا لفظی مراد باشه، جهت صدور تقیه، اصطلاحا جهت صدور رو در تقیه، ثابتتان به سیرت العقلا فان بناء العقلا قد استقر على کون ظاهر هو المراد الجدی، چون یک مدلول استعمالی داریم یک مدلول جدی داریم. بناشون به اینه که اگر متکلم در مجموعه کلماتش اون چه که خلاف مدلول استعمالی چیزی نگفت، همون مدلول استعمالی مدلول جدی است. اگر گفت اکرم العلماء چیزی خلافش نگفت، یعنی اکرام همه علما واجب. اما گفت اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، یعنی اون مدلول استعمالی دیگه مراد نیست، اکرم العلماء عموم نداره، فساق خارج. این اصطلاحی در عرض کردیم طبق تصور ما در قوانین یک امر ثابتیه، هر ماده قانونی خودش مستقلن حساب میشه، مگر اینکه ماده قانونی دیگری باشه ناظر به او بیا تصرف بکنه، تصرف نکنه مدلول استعمالی با مدلول جدی. اینی که میگه فئن بناء العقلا قد استقر علا کون ظاهر، ایشون تعبیر به ظاهر کردن، شما بردارین برای بالاش بنویسین اد مدلول استعمالی، مثل اکرم العلماء مدلول استعمالی جمیع علماء. بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، به این قرینه فهمیدید که این مدلول استعمالی مراد نیست، مراد جدیش یعنی عدول علماء. دقیقاً علا کون ظاهر هو المراد الجدی، این کون از ظاهر و المراد الجدی رو شما میتونید به این تعبیر بکنید، این که للمتکلم ان یلحق و یلحق به کلامه ماشا مالم یفرق من کلامه، یکی از این قرائنه. اما در مواد قانونی لازم نیست متصل باشه، یک ماده قانونی ممکن است ماده مثلا شماره 10 باشه، اون دلیلی که براش حاکمه شمارش مثلا 3500 باشه، این میشه در مواد قانونی اینطوریه، طبیعت قانون اینجوره، یعنی طبیعت قانون یک انسجام بین کل مواد قانونی است. بلزام اگه دیده باشه الان در قوانینی که از کارش میگه این ماده با ماده فلان، این با ماده فلان متعارفه، بین اینها گویا مثلا 2000 ماده فاصله است در اصطلاح، چون یک نکته ای رو قبول کردن که باید اعتبارات قانونی دارای یک انسجام باشه، و اگر در مقام اجرا برخورد کردن که انسجام نیست، این ماده با اون ماده گاهی ابهام پیدا میکنه، این رو میفرستن یا مثلا به دادگاه قانون اساسی یا به جهتی، یا فرض کن به اصطلاح ما مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک جهتی رو معین میکنن که بیاد این به اصطلاح برداره و این دو تا قانون هماهنگ بشن، دو تا نص قانونی. این جزء مسلمات الان دنیای قانونگذاری است که یک نوع انسجام یا به اصطلاح دیگر بنده تسانخ یا به اصطلاح دیگر ترابط قانونی و ترابط اعتباری در قوانین مراعات بشه. این ترابط قانونی ممکن است لفظ نباشه، خوب دقت میکنید، ممکن است حتی دلالت سیاقی اصطلاح عرف عام هم نباشه، یک نوع دلالت سیاقی عرف خاص باشه. اسم این رو ما گذاشتیم فضای قانونی، ما اینو توضیحاتش دادیم در بحث مکاسب، عرض کردیم فضای قانونی یک چیزی ماورای این حکومت مصطلح آقایانه. حالا من عبارت آقای خودی بخونم بعد اون رو باز دو مرتبه یک توضیح بدم. فإن بناء العقلاء قد استقر على کون ظاهر، یعنی مدلول استعمالی، هو المراد الجدی، مراد جدی مدلول استعمالی، مراد استعمالی با مراد جدی یکیه، و کون داعی الی تکلم هو بیان الحکم الواقعی، یعنی عدم تقیه، بیان الحکم الواقعی عدم، این اسمش میذارن جهت صدور. متعارف اینه که اگر انسان صحبتی کرد این داره تمام مراد جدیشه میگه، اما تقیه کرده باشه کلام رو جابجا، این احتیاج به قرینه داره، قرینه تو کار نبود حمله بر حکم واقعی می.
و مورد هذا البنا و موضوعه و شک فی المراد، شک در مراد یعنی مراد جدی، و شک فی جهت صدور. و بعد ورود دلیل دال علی بیان المراد، وقتی آمد گفت که اداء شهادت واجب مگر جایی ضرری باشه و بیان و بله و جهت صدور، البته اینجا محل جهت صدور فقط ایشون ذکر فرمودن، ولی مثال در ما نحنفی نیست. لا یبقا شک کن حتی یعمل به ظهور او جهت صدور. ایشون از مدلول التزامی به این معنا گرفتن، روشن شد تعبیرش؟ چون ایشون میگه وقتی گفت مثلا یجب اداء شهاده، میگیم یجب اداء شهاده ظاهر عبارت در تمام حالات ولو ضرر بیاد اداء شهادت باید بکنی، این مدلول استعمالی. آیا این مدلول جدی است یا نه؟ گفت لا ضرر. میفهمیم نه، این مدلول جدی نیست، مدلول جدی نه، اداء شهادت واجب مگر ضرر. این مراد ایشان از مدلول التزامی، مراد ایشان اینه. چون در جایی که ما شک بکنیم میگیم همین مدلول استعمالی مدلول جدی است، اما با ورود لا ضرر دیگه شک نمی کنیم. فیکون دلیل الحاکم مبینن للمراد من دلیل المحکوم. مراد ایشان از دلیل حاکم در اینجا لا ضرره، مراد ایشان از دلیل محکوم یجب اداء و شهاده، این مرادشون از محکومه. و مبینن لجهت صدوری، هم مراد این مال اول، جهت صدور دوم تقیه. و بهی یرتفع الشک ولم یبق مورد للعمل به اصالت ظهور. اصالت ظهور این است که مراد استعمالی تا قرینه نیاد مراد جدی است، این مراد از اصالت ظهور. اصالت الجهه تا قرینه نیاد مراد متکلم در بیان مقام واقعی است، تقیه نیست. و هذا هو السر فی تقدیم الحاکم علی المحکوم، چون در طول هم به اصطلاح من دون ملاحظه نسبه و ترجیح بینهما بعد احراز حجیت الکلام. بله، و هذا الکلام جار فی کل قرینه متصله، فرق نمیکنه، ممکن است این نکته متصل باشه، مثلا اکرم العلماء الا الفساق، اینجا متصله، ممکن است منفصل باشه، بگه اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، معزی ها زل قرینه، یعنی حالا این هم میگن ادبیان درست نیست. فانه تقدم القرینه، تقدم به صيغه مجهول بخونید، بعد احراز قرینیتها الا ظهور زل قرینه و ان کان اقوا من ظهور القرینه، اگر چه اقوا باشه، لکن اعتبار قرینه دائما بر زل قرینه و قول ایشان مقدم. این خلاصه کلامی که ایشان فرمودن. عرض کردیم اولا یک مطلبی هست که ما بحث رو جمع جورش بکنیم، این چند تا نقطه در مجموع این تنبیهی که ایشان فرمود. اولا یادآوری بشه، دیروز من در بحث اشاره کردم کلن در دنیای اسلام که الان ما در خدمت 1437 هستیم، حالا فرض کنیم این قصه هم در مثلا 10 سال عمر پیغمبر صادر شده باشه، 1426 سال، 27 سال، 26 سال قمری، در کل دنیای اسلام برخورد با لا ضرر به این صورته. به لحاظ ورود در مصادر اهل سنت، قدیمترین مصدری که تقریبا قبول دارن و میشه قبولش کرد حدود سال 70، 60 و 70، یا حالا فرض کن فوقش 50، متصل به زمان رسول الله نیست در اهل سنت، که همین در موطع مالک. البته یه راه دیگه هم نوشتن متصل به رسول الله، به ابن عباس، لکن قبول نشده. راه های دیگه هم نوشته شده، اون راهی که تقریبا قبول دارن متصله و درسته سال 50 و 60، مثل بخاری و اینها، اونا هم عمل قبول نکردن. پس یک تفکر در باره لا ضرر که اصلا این لا ضرر ثابت نیست، این احتیاج بیان بحث نداشت که ما چند ماه داریم بحث میکنیم. این بحث اول که اصولا لا ضرر ثابت نیست، این راجع به اهل سنت و در میان شیعه، چون سندی که ما داریم ثابت بیش ما موثقه عبدالله ابن بکره، و عبدالله ابن بکر بنابر مشهور که فتحی است و روایتش موثقه است، مثل مرحوم صاحب مدارک قبول نداره. من ما صاحب مدارک بالا نظر چیکار کرده؟ چون صاحب ما در شیعه هم اگر روی مبنای صاحب مدارک نگاه بکنیم، ایشون هم حدیث لا ضرر صحیح نمیدونه، چون صحیح نداریم ما، الان من نمیدونم اگه آقایون که دستگاه‌های وسایل دارن توی مدارک ببینن ایشون لازره به چه مناسبت باش چجوری تو وضو غسل اینجور، چون ایشون تا حج بیشتر نداره، اگر بی اونجا داشته حاشیه ای بر چیز داره مختصر نافع داره که کامله، اگر تو اون حاشیهش مباحث مثل عقود و اینها در اختیار مرحوم صاحب حدائق بوده باید اونجا نگاه بشه، اگر صاحب حدائق بعدشان نه علایه حاله در بین اهل سنت امثال بخاری و مسلم و علامه جرار مشاهیرشون ابن حزم و عده از بزرگان حدیث اهل سنت لازره رو قبول نکردن، چون اونی که قابل قبوله سال 50 ارسال داره، اونی که پیشون سندش تا آخر سند قابل قبوله اون ارسال داره، بقیه سند هم ذکر شد تا رسول الله لکن اشکالایی در وسط سند داره، حالا اون آخریش داره بقیه در وسط سند. این راجع به اونها. راجع به شیعه هم عرض کردم در میان شیعه مثل قاعدتا صاحب مدارک صاحب معالم علمای شیعه که قائل به عمل به خبر صحیح بودن و به خبر موثق عمل نکردن امثال این دو بزرگوار که اسم بردیم قاعدتا اونها هم قبول ندارن، قاعدتا اونها هم لازره قبول ندارن، چون در طرق شیعه هم به نحو موثق به ما رسیده به نحو صحیح نیست. این فرض اول. خب طبعا بنابر این فرض کلن این ابحاث جایگاهی نداره که توضیحاتش شد. بحث دوم اگر ما قبول کردیم همینجور به ترتیب هی از اقوام میخواییم بریم، اگر ما قبول کردیم کسانی مثل مرحوم شیخ الشریعه این رو به نهی زدن طبعا نسبتش با ادله احکام اولیه تعارض میشه، آیا در میان سنی ها هم هست؟ فعلا من در میان اونا یادم نوشتن لا یزر رجل اخاتون های ابن اسینا، اما اینکه این مسلک رو در فقه یا اصول من نه گرفته باشم و تعارض الان تو ذهنم نیست، نمیگم نفی نمی کنم اما تو ذهنم نیست. مسلک سوم نه گرفتن و زدن به خصوص احکام سلطانی مثل مرحوم آقای خمینی ایشون از این را زدن به احکام سلطانی و این مربوط میشه به احکام سلطانی مقام اجرا، عرض کردیم مثل ابن حزم هم از سنیا زده مقام اجرا گفته مقام اجرا هم لازره نمیخواد، اصلا نمیخواد لازره ثابت باشه یا نباشه نکته ای نداره. عرض کردیم اگر ما باشیم و طبق قواعد تنها حدیث صحیحی که ما در لازره داریم تو مقام اجراست موثقه عبدالله بن بکر در شیعه، یعنی طبق ضوابطی که ما در حدیث شیعه داریم اونی که درسته همین یکیه، اونی که قابل قبوله موثقه از قابل قبوله، این هم مبنای سوم شد که بزنیمش به مقام اجرا. مبنای چهارم زدن به مقام اجرا و تشریع و هذا هو المعروف بین السنه و تقریبا معروف بین علمای شیعه از بعد از علامه و حالا هوا مختار و شیخ انصاری و مرحوم محقق نائینی و آغازی ها و مرحوم استاد و معروف بین علمای شیعه هم الان همینه و حالا هوا معروف بین علمای زیدیه و بین علمای اسماعیلیه اگر این در این کتاب دائم الاسلام آمده باشه به این نه، چون علمای اسلام اسماعیلی ها تفصیل و تفریع نداره در مصادرشون آمده، زیدی ها داره تفریع داره و حالا هوا مشهور بین مذاهب اهل سنت. انصافا از قرن دوم که قرن فقها هاست و مخصوصا اوائل قرن سوم مشهور در فقه همینه. این مبنا نتیجهش حکومتی که آقای خویی فرموده، البته اهل سنت چون نتیجه حکومت با تخصیص یکیه بیشتر غالبا تعبیر به تخصیص میکنن، این هم مبنای چهارم به اصطلاح که آقای خویی مفصل توضیح دادن، یه توضیح هم مباد است. مبنای پنجم مبنایی است که اهل سنت دارن، عده‌ای هم از علمای ما در کلماتشون آمده البته واضح نیست و اون این که نه فقط حاکمه بلکه مشرع هم هست، جعل میکنه اصلا لازره، مثلا جعل خیار میکنه، جعل حق میکنه، جعل شفعه میکنه از اون بالاتر. این هذا هو مشهور بین علمای اهل سنت و این جعل پیش اونا عرض عریضی داره، هم در فقه دارن هم قواعد رو از او استنباط کردن دیگه، اینو ما دو سه تا مذهب قرار نمیدیم. المشهور بین علمای اهل سنت و در عبارات عده از علمای ما، البته از زمان شیخ انصاری به بعد بیشتر معنای قبلیه، این معنای پنجم شد اون چهارم پنجم. معنای ششم که احتمال در لازرر باشه، این که اصلا ما لازرر رو بزنیم به کل ابواب فقه حتی در مستحبات، چون بنابر معروف تا حالا به مستحبات نمیذاره و حتی به مکروهات، بگیم جنبه حکومت داره کل ما یرجع الی الشارع به ما هو شارع. البته عرض کردیم مثل آقای خویی دیگران مبناشون برای این است که لازرر با اینکه حاکمه در مستحبات و مکروهات نیست، اما این رو میشه قائل شد. فکر میکنم اهل سنت قائل داره، الان در شیعه تو ذهنم درست نمیاد اما فکر میکنم در اهل سنت قائل داره. معنا احتمال هفتم، چون ما هم اقوال و هم احتمالات ذکر میکنیم، و اون که اصولا لازرر رو بزنیم به مقام ملاک، این با فقه اهل سنت غالبا جور میاد اما ندیدم قائل، بزنیم به همون به اصطلاح خودشون فقه المقاصد، اصلا بگیم تمام شریعت بر اساس ضرر و ضراره، و این نه فقط این، اصلا تمام احکام شرعی رو زیر نظر میبره و میتوانیم در هر زمانی هم طبق همین ضرر و ضرار حکم بدیم، اصلا بزنیمش به ملاکات، بگیم اگر نماز واجبه به خاطر اینکه چون ضرر نیست و نفعه، اگر فلان عمل مثلا خمر حرامه چون ضرره، لذا اگر فرض کن خمر منشأ ضرر شد اونجا مثلا برداشته می، منشأ ضرر نبود بلکه ضرر در عدم استعمالش بود، اصلا ما بیایم یه فقه جدید درست بکنیم؟ به نظرم امروزی ها خیلی از این اینا که کلاشون کمی به هم ریخته است. علی حال ما فعلا این مبنا رو حتی در فقه مقاصد اهل سنت هم نداریم، نوشتن این مطلب رو، نه اینکه ننوشتن اما عملا در فقه، چون دیدم عرض کردم بعضی از علمای سنت گفتن خمس فقه بر لازره، بعضیشون ربع فقه، بعضیشون نصف فقه، گفتن نصف فقه، چون فقه یا جلب منفعت یا دفع مضرت، احکام شرعی یا جلب منفعت یا دفع مضرت، پس نصف فقه مسئله لازرره. اصلا بیایم لازره رو بزنیم به مقام ملاکات، البته این احتمال علمای ما ندادن، الان هم از علمای اهل، اصلا این دیگه معناش اینه که فقه عوض میشه، کلا عوض میشه، ما چیز ثابتی در فقه نداریم، نماز، روزه، حج همش میره رو عنوان ضرر، این عنوان ثابتی در دست نداریم، هر جا ضرر بود برداشته میشه، نبود اون نماز واجبه، هر جا ضرر بود حرمت خمر هست برداشته میشه، ضرر نبود حرمت خمر هست. این هم به عنوان احتمال هفتم عرض کردیم، لکن انصافش فعلا نه قائلی از اهل سنت در این پیدا کردیم نه قائلی از اهل شیعه. پس بنابراین نسبت لا ضرر با ادله احکام با این تغییراتی که گفتیم روشن شد، خود ما چون زدیم به مقام اجرا و گفتیم قدر متیقنش نهی است و مقام اجرا، انصافا اصلا نسبت ندارن، نه تعارض دارن نه نسبت حکومت دارن، چون مقام اجرا مقام جزئیت، مقام خارجه، اصلا بحث اطلاق در اونجا مطرح نیست، ما از این راه وارد شدیم، اصلا نسبت تعارض هم ندارن که حالا نسبت، چون به مقام اجراست و مقام اجرای خصوصیت خارجی است که باید حاکم در اونجا برای انطباق احکام طبق لازرر اون رو ملاحظه بکنه، لذا هیچ نحوه نسبتی بین اینها وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.